بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 77 این بود که اگر در اثنای سال رب پدید آمد، شخص با این رب تجارت جدید را آغاز کرد که خود این رب شده سرمایه و همین رب سر رب دیگری را به همراه آورد، آیا به مجموع ربح حاصل در سال خمس تعلق می گیرد یا نه معادل اون ربح را باید اول استثناء کرد بعد ربح بقیه را تخمیز کرد؟ بیان ذالک این است که اگر کسی با سرمایه خود تجارت کرد و 600 تومن یا 600 دینار یا درهمی که این بزرگان مثال زدن سود بود، 100 تومن را به عنوان هزینه کم کرد، 500 تومن سود خالص است. با این 500 تومن تجارت جدید را آغاز کرد در اثنای سال، با همین 500 تومن 500 تومن دیگر استفاده کرد که اون 500 تومن دوم سود است و این 500 تومن اولم که سرمایه قرار گرفت اینم کلن سود خالص است. اگر ما گفتیم مجموع درآمدها را در پایان سال حساب میکنن و تخمیس میکنن، این شخص مجموع درآمدهای او 1000 تومان است، در پایان سال حساب میکند به خمس 1000 تومان که 200 تومان است تعدیه میکند که معروف بین فقها همین است. ولی اگر گفتیم نه، چون خمس به عین ربح تعلق میگیرد و شخص در اثنای سال 500 تومان سود خالص برد، این 500 تومن که ربح خالص است 400 تومن مال اوست، 100 تومن مال امام بنی هاشم، قهرن این مال مشترک بین این مالک است و امام بنی هاشم، چون با همین 500 تومن دارد تجارت می کند و سود می برد، اگر این 500 تومن معادل خود را به همراه داشت، یعنی 500 تومن دیگر را به همراه داشت، چون 100 تومن از این 500 تومن سرمایه او نیست بلکه مال امام بنی هاشم است، پس این ربح مشترک است، 400 تومن مال اوست، 100 تومن مال امام بنی هاشم. وقتی 500 تومن سود برد، 100 تومن از اون 500 تومن مال امام بنی هاشم است چون سرمایه اونها بود. این 100 تومن دوم خمس نیست بلکه سود اون خمس است. 100 تومن این 500 تومن دوم سود اون خمس است و دیگر خمس نیست، باید سهم شریک را به شریک داد. اون چه که برای خود شخص میماند 400 تومن است، باید خمس این 400 تومن را بدهد، خمس 400 تومن میشود 80 تومن. این شخص در پایان سال باید 280 تومن بدهد. در حقیقت 180 تومنش خمس است، 100 تومن دیگر سود اون خمس است که مال امام بنی هاشم بود. ولی اگر گفتیم مجموع درآمدهای سال را در پایان سال ارزیابی میکنن، این شخص در جمع در سال 1000 تومن سود برد و سود این 1000 تومن 200 تومن است و این 200 تومن خمس است، پس یک اثر مالی دارد و یک اثر فقهی. که نیت است. اثر مالیش آن است که اگر به خود ربح خمس تعلق بگیرد در اثنای سال و این ربح عیناً مال امام بنی هاشم بشود، اون خمسش معادل او هر سودی که آمد اون دیگر خمس نیست. اگر گفتیم در خمس قصد قربت شرط است نظیر زکات، اگر بخواد این 100 تومن دوم را به امام بنی هاشم بدهد دیگه قصد قربت لازم نیست، چون دین اوست و دین واجب توسلی است، باید بپردازد، دیگه قصد قربت لازم نیست. ریا هم بکند باز صحیح است. یه معصیتی کرده، مثل کسی که ریاءً دینشو تادیه کرده است، معصیت کرده ولی چون دین یه واجب توسلی است عمل میشه. این اثر فقهی. و اثر مالیش هم این است که اگر مجموع ربح معیار باشد در پایان سال، این شخص باید 200 تومان بپردازد. اگر نه مجموع مال نباشد، هر ربحی جداگانه ارزیابی می‌شود، این شخص باید 280 تومان بپردازد. پس هم ثمره مالی دارد هم ثمره فقهی. بله، یعنی اگر در عین مال، چون عین با عین مال شرکت کرد، این غصب است دیگر، این معامله میشه فضولی. البته مسئله فضولی بودن و اجازه دادن احتیاج به عین در اون مسئله 74 و 56 گذشت که اگر در عین مال غیر مخمس کسی تصرف کرد نیاز به اذن دارد. منتها آیا اثناء سال حکم بعد از حلول سال را دارد یا نه؟ اگر گفتیم اثناء سال حکم بعد از سال را دارد، نتیجه همینه. خب والذی ینبغی ان یقال، این است که ربحی که پدید آمد چند احتمال هست. یکی این که این شخص اصلا حق تصرف در این عین را ندارد، در این ربح رو ندارد. احتمال دوم آن است که بر این شخص واجب است که مقدار خمس را عزل کند، در بقیه تصرف کند. احتمال سوم آن است که می تواند تصرف بکند، منتها هر سودی که به همراه آورد این سود مال صاحب این سود است، دیگر همین حکمی که الان گذشت. یعنی در این 500 تومان میتواند تصرف بکند، ولی هر سودی که متوجه این 500 تومان شد به نسبت اون سرمایه، اون سود مال امام بنی هاشم است، دیگه اون سود به عنوان خمس نیست. احتمال چهارم همین قول معروف است که نه، گرچه خمس به سود تعلق میگیرد ولی مجموع سود و زیان ها را در پایان سال ارزیابی میکنند و یک جا تخمیس میکنند. اون چه که از ادله خمس بعد المعونه یا ازا امکنه هم بعد معونت هم و مانند اون استنباط شد، همین است که مجموع سود و زیان کل در سال طول سال را ارزیابی میکنند، در پایان سال تخمیس میکنند، نه اینکه به هر سودی حکم بالفعل تعلق بگیرد که اون سود بشود مال امام و بنی هاشم بالفعل. این چنین نیست. ولو ما قائل باشیم که خمس به نحو اشاع است، یا قائل باشیم به نحو کلی فعل معین است که به این تعلق میگیرد، اگر گفتیم به نحو اشاع نیست، به نحو کلی فعل معین نیست، به نحو حق است، حالا یا نظیر حق الرهانه یا نظیر حق الجنایه، که حکم روشن است. اگر خمس به این تعلق نگیرد، نه به نحو اشاعه، نه به نحو کلی فعل معین، بلکه به نحو حق تعلق بگیرد، حالا یا نظیر حق الرهانه یا نظیر حق الجنایه، هیچ ارتباطی با متن عین ندارد. اگر اون شخص در این تصرف کرد، هر سودی که برد مال خود اوست، حالا یا شرعاً مجاز است در عینی که متعلق حق است تصرف بکند یا نه. اگر به نفع حق الرهانه باشد شرعا مجاز نیست تصرف بکند، اگر به نفع حق الجنایه باشد شرعا میتواند. بیان ذلک این است که در حق الرهانه حق مرتهن به عین مرهونه تعلق گرفته است، گرچه عین مرهونه ملک راهن است، ولی راهن در مدت رهن حق ندارد در عین مرهونه تصرف بکند مگر به اذن مرتهن، چون این حق بین راهن و مرتهن هست، حق مرتهن هست و راهن قبلا دستش باز بود الان بسته است. اما حق الجنایه که اگر عبد جنایتی بر کسی وارد کرد قصاص طرف دارد و مانند آن، سر کسی را شکوند، دست کسی را آسیب رسوند، جنایتی را عبد بر کسی وارد کرد، این جنایت حق الجنایه حق مجنی علیه است، علل جانی، نه حق بین مجنی و علیه به مالک جانی باشد. این عبد که مملوک است، مالکش قبلاً ملکش تلق بود، الان هم تلق است، میتواند بفروشد و مانند آن. این حق الجنایه نظیر یک رنگی است که روی این بدن عبد هست، که هر جا این عبد باشد این رنگ هست. اون مجنیون علی هر جا این عبد را یافت حقش رو استیفا میکند، میتواند استرقاق کند و مانند آن. مالک جانی ملکش تلق است، مقید نیست. خود جانی است که الان یه لونی پیدا کرده. حق مجنی علیه بر جانی است، نه حق بین مجنی علیه و مالک جانی باشد، برخلاف حق الرهانه. در حق الرهانه این حق بین مرتهن و راهن هست، چون بین مرتهن و راهن هست راهن دستش باز نیست. خب پس فرق حق الرهانه و حق الجنایه این است که یاد شد، چه این که فرق بین کلی فعل معین به اشاعه آن است که گذشت. اگر قائل شدیم به این که خمس به نحو اشاعه تعلق میگیرد یا به نحو کلی فعل معین، به هر تقدیر احتمال اول و دوم و سوم نیست، یعنی حق تجارت نداشته باشد اصلا، یا عزل واجب باشد، یا امام بنی هاشم در سود سهیم باشد نه در خسارت، این چنین نیست، بلکه احتمال چهارم حق است و اون است که در کل سال سود و زیانها را جمع بندی میکنن، یک جا ارزیابی میکنن. این تمام بحث درباره سود حاصل در اثنای سال و اگر کسی بخواهد در اثنای سال تصرف بکند. بله، الان نمیداند که معونه میآید یا نه. اولا یک برای احتیاط محضم نیست، این جواز تأخیر برای احتیاط محضم نیست. حالا اگر کسی یقین دارد که تا پایان سال در این رب تصرفی نخواهد کرد چون نیازی ندارد، حالا یقین پیدا کرد، حالا یقینش یا از راه‌های اخبار غیب است یا اینکه نه نزدیک یک ماه مونده به پایان سال، یقین ریاضی حاصل نیست و ما اطمینان عرفی حاصل است که معیار حجیت هم همین گونه اطمینان هاست، این مطمئن است که تا پایان سال دیگه هزینه ای نخواهد بود، بر او واجب نیست تخمیس بکند، که ما بگیم این برای آن است که احتیاطاً اگر چون که معونی در پیش است. حالا اگر کسی علم دارد به این که معونی پدید، پس بسیار خوب، پس معلوم شود که اصلا شرعاً تأخیرش جایز است. خیلی خوب، وقتی طرف تأخر جایز شد میشه نظیر واجب مبسه. الان اگر پرداخت واجب است، آخر سال پرداخت واجب است، وقتش هم بسی. مالیت اونها از بین نمیبره، و اما باید تا پایان سال بماند دیگر، به شرط البقا. بله دیگر، به شرط بقا دیگر، به شرط بقا. اما چون اون دلیلش این بود که مجموع سودها را یک جا حساب میکنن، وگرنه کل سود را بخوان یک جا حساب بکنن، این شخص عمرش را باز حرف بکند که من چقدر در فلان ساعت سود بردم، قبل از دو سود بردم یا بعد از دو سود بردم، میشه او سهرج که. کسی که در مغازه نشسته فلان ساعت کسی آمده خرید و فروش کرده سود برد، ساعت بعد بیکار بود، یا قبل از دو سود بود بعد از دو سود نبود، این که نمیتواند سودهای لحظه ای رو حساب بکند. که اون که میگوید کل ربح موضوع مستقل، او خیال کرده یک شخصی است ماهی یکی دو تا معامله میکند و حسابش هم آسان است، اما با وضع کنونی اگر آشنا بود هرگز نمیگفت به این که هر ربحی موضوع مستقل است. پس هر ربح موضوع مستقل نیست، مجموع ارباح در طول سنه موضوع واحد. مسئله بعد که صاحب عرفان زمان لره به عنوان مسئله 78 یاد میکنن این است که خود این عسر و حرج یه وقت است که ما یه اطلاق اولی داریم، بعد میگیم برای هر کسی که حرج بود خارج میشود نظیر وضو. یه وقت است نه، این عسر و حرج نمیگذارد که اون دلیل اولی ظهور پیدا کند. سخن در این مطلب دوم است. مسئله 78 این است که فرمود لیس للمالکه ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا اليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحه مع الحاكم و هین ازن فیجوز له تصرف فیه ولا حست له من الربح ذات تجربه ولو فرز تجدد معن له فی اثناء الهول علا وجه لا یقوم به الرب انکشف فساد صلح. اصل مسئله این است که حق که به این تعلق گرفته، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، که مختار صاحب عربرز مالر کلی فی المعین است، این است که به مالک اجازه نمیدهد در این تصرف بکند مگر اینکه این رو ادا کند یا به منزله ادا. خودش نمیتواند حق را از عین به ذمه منتقل کند، به ذمه بگیرد و در کل عین تصرف بکند. چرا؟ برای اینکه حقی که به عین تعلق گرفته بخواهد به ذمه بیاید دلیل طلب میکند، چه اینکه حق متعلق به ذمه اگر بخواهد به عین منتقل بشود دلیل طلب میکند. حقی که متعلق به ذمه است بخواهد بیاد به دین، به این، این یا با مرگ است یا با تفلیس است و مانند آن. اگه کسی بدهکار بود یه چیزی رو در ذمه خرید، نمیتوان گفت چون بدهکار است خود این عین الان که در دست اوست متعلق حق غیر است و شخص حق تصرف در عین ندارد. اگر مرد ورثه حق تصرف در این عین رو ندارن، چون هر دینی از چون میت ذمه ای ندارد به عین او تعلق میگیرد، اگر مؤجل بود که حال میشود و اگر ذمه بود که به عین تعلق میگیرد، یا نه ورشکست شد و حاکم شهر او را تفلیس کرد، حکم افلاس جاری کرد، حق غرما از ذمه این مفلس به عین تعلق میگیرد، این عین متعلق حق غرما است. پس خود به خود حق از ذمه به عین منتقل نمیشود، چه این که از این هم به ذمه منتقل، اونجا از ذمه به این منتقل نمی شد، اینجا هم از این به ذمه منتقل نمی شود. به چه دلیل کسی بتواند سهم شریک را که به این تعلق گرفته است از این به ذمه منتقل کند؟ پس اگر کسی خمس به مال او تعلق گرفت، حق اون را ندارد که این حق را از این به ذمه منتقل کند و در این زم این تصرف این جایز نیست. ولی اگر چون که با حاکم شرع که به منزله ولی مالک است، ولی بر این مال است، مصالحه کرده است، این میتواند، برای اینکه با شریک مصالحه کرده، همون طوری که در مال مشترک اگر یکی از دو شریک با شریک دیگر مصالحه کرد میتواند در این تصرف کند، اگر چون که اینجا هم کسی با حاکم شرع مصالحه کرده است میتواند تصرف. دو تا فرد در این مسئله است که این دو تا فرد وقت اول با تقریر بشه، بعد نظر مرحوم خوی رضوان الله، مرحوم گلپاگان رضوان الله که میفرمان این فرد هماهنگ نیست، اونا تقریر بشه، بعد اگه جوابی هم هست اون جواب بازگو بشه. فرد اول این بود که در این مسئله 78 فمود لیس للمالکه ان ینقل الخمسه الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا اليه. فرمود به این که مالک حق ندارد عینی که متعلق خمسه است این خمس را از عین به ذمه بیاورد بعد در این تصرف کند، چون قبلا هم گذشت، یعنی در مسئله 75 اونجا هم فرمود به این که ولا يجوز له التصرف في العين قبل اداء الخمس به این زمنه في ذمته، اونجا این مسئله گذشت. لذا در این مسئله 78 میفرمان کما اشعنا الیه، یا در مسئله 75. فرع دوم آن است که نم یجوز له ذلک بالمصالحه مع الحاکم، با حاکم شرع اگر مصالحه کرد میتواند در این تصرف کند، ولی اگر یه هزینه هایی بعد پیدا شد معلوم شود که این مصالحه باطل بود. پس قبل از مصالحه بدون مصالحه با حاکم شرع حق تصرف در عین ندارد، و اگر با حاکم شرع مصالحه کرد حق تصرف در عین دارد، و اگر معلوم شد که هزینه جدیدی پدید آمد و او پیش بینی نمی‌کرد این مصالحه باطل است. این خلاصه دو تا فرع مسئله 78. مرحوم خوارزمی در این فرمود به اینکه این ظاهرا سهو قلم سید است و معنا برای ما روشن نیست. اینجا اصل این دو تا فرد در این مسئله جایگاهی فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه شما این پر راجب اثناء سال مطرح میکنید یا بعد گذشت سال، جایگاه این بحث کجاست؟ یا مال وسط سال است یا مال پایان سال؟ اگر مربوط به وسط سال است، وسط سال که تصرف جایز است، شما خودتون هم فتوا دادید نیازی به مصالحه با حاکم شرع ندارد، که چه حاجت که انسان از حاکم شرع اجازه بگیرد یا با اون مصالحه بکند یا به ذمه بگیرد، که شما بفرمایید نمیتواند به ذمه بگیرد و تصرف بکند ولی در صورت مصالحه میتواند، چون در اثناء سال شخص میتواند در مالش تصرف بکند، نیازی هم به مصالحه نیست. پس اگر مربوط به اثنای سال و اگر مربوط به انقضای سال است، اینجا جحق با شماست، کسی نمیتواند در این تصرف کند و او رو به ذمه بگیرد مگر با مصالحه با حاکم شهر، اینجا درست است. اما این که فرمودید اگر معونه جدید آمد معلوم شود این صلح باطل است، معونه جدید ظهور نمی کند، چون سال که گذشت دیگه هزینه ای نیست، که هر گونه هزینه ای که رخ داد مال سال بعد است نه مال سال قبل. این که فرمودید اگر هزینه تازه‌ای پدید آمد معلوم شود که این مصالحه باطل بود، هزینه ای در کار نیست که چون سال گذشت دیگه. لذا ایشون می فرمان که مطلب برای من روشن نیست، این شاید سهو قلم مرحوم صاحب عربه باشه. اون چی که تو تقریر ایشون هست در همین تعلیقه عروه هم هست، خلاصه اون چرا که در درس فرمودن در تعلیقه عروه ایشون هم اینه، می فرمان به این که موضوع الکلام امکان قبل الهول، یعنی قبل از این قضای هول و در اثنای هول هست، فلا مانع من التصرف بلا حاجت الى النقل الى الذمه ولا وجهی نزل صحت المصالحه مع الحاکم، اینجا برای مصالحه نیست که، وقد مر منه قدس سر جواز و تصرفی فی هاذ الفرض لا عدمه. شما قبلا هم گفتید در اثناء سال میتواند تصرف بکند، نگفتید نمیتواند تصرف بکند. پس اگر اثناء سال است جا برای مصالحه نیست. و این کان بعد الهول فلا بأس بالمصالحه فی بعض الفروز لکنه لا یلائم قوله ولو فرض تجدد معن. اگر بعد از حال حول است اومد گفتید مصالحه جایز است و اگر هزینه تازه پدید آمد معلوم شد مصالحه باطل است، چون بعد از سال که دیگه هزینه تازه پدید نمی آید. در تقریرشون فرمودن بین که اگر ما بگوییم ولو تجدد فرض تجدد معن که پیشبینی میکرد، منظوری است که یه سلسله هزینه های بود بهشون تو دفتر ننوشت به بعدها فهمید. اگر منظور این باشد خب این خوب هست، یعنی هزینه های سال را کلن حساب نکرده، ولی عبارتش تجدد معونه است نه انکشاف معونه، نه اینکه معلوم شده هزینه ها را یادداشت نکرد، هزینه پدید آمد. بنابراین نفر اول جایگاه دارد خود در اینجا مسئله دارد، نفر دوم. مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه میشه می تعلیق شریفی مشابه این در همین چیز دارد. اما اون چرا که می توان به عنوان توجیه فرمایش مرحوم صاحب عرب ذکر کرد این است که مصالحه در حکم اداست، به منزله اداست، همون طوری که بعد از انقضاء سال ادا معنا دارد و مصالحه معنا دارد و در اثناء سال ادا معنا دارد، مصالحه با حاکم در اثناء سال معنا دارد. شما یک وقت میخواهید بگویید که لازم نیست، بله حق با شماست، در اثناء سال مصالحه لازم نیست، مثل اینکه در اثناء سال ادا لازم نیست. یه وقت میخواد بفهمید اصلا مصالحه وجهی ندارد، این فرمایش ناتمام است. همونطوری که ادا در اثناء سال وجه دارد، مصالحه هم در اثناء سال وجه دارد. اون چرا که صاحب عرب فرمود این بود که لازم نیست با حاکم مصالحه بکند، این سخن تام است. قبلا هم تام بود، الان هم به تمامیتش باقی است، مثل این که لازم نیست ادا بکند. ولی ادا صحیح است در اثناء سال، مصالحه که به منزله اداست اون هم در اثناء سال صحیح است، پس بچه معقول دارد. پس هاهنا امورون اربعه، یکی اداء در بعد از انقضاء سال، دوم مصالحه‌ای که به منزله اداست، سوم اداء در اثناء سال، چهارم مصالحه در اثناء سال که به منزله اداست. همونطوری که اگر کسی خمس رو داد بعدن یه هزینه‌ای پدید آمد، اگر عین این مال موجود باشد میتواند از ارباب خمس استرداد کند. حالا اگر کسی با حاکم شهر مصالحه کرد بعدم معونی که پیش بینی نمی کرد پدید آمد، خب انکشف فساد الصلح. اگر صاحب عروه فرموده بود که لازم است مصالحه بکند، بله شما فرمود که نه با مبنای شما سازگار است و نه دلیل بر اعتبار لزوم مصالحه در اثناء سال داریم، چون شما خودتون هم گفتید در اثناء سال جایز است. ولی اگر ایشون درباره اصل مصالحه سخن گفتن، درباره مشروعیت مصالحه سخن گفتن، درباره صحت مصالحه سخن گفتن، نه درباره وجوب مصالحه و لزوم مصالحه، اون وقت شما نمیتوانید بفرمایید مصالحه وجهی ندارد. اگر خواستید بفرمید واجب نیست، درست است. خواستید بفرمید وجهی ندارد، این ناسواب است. وجه دارد. نه ادا رو برای چی میخوان در اثنای سال، نه اینکه میخواد تبرئه کنه از ذمه خود را، نه برای جواز تصرف، چون مصالحه به منزلت الاداست. ادا برای جواز تصرف که نیست، که برای تبرئه ذمه خود است. چندین فایده دارد، یکیش اینه. چطور در اثنای سال ادا جایز است؟ چرا نمیشه؟ ذمه او الان تبرئه می شود، همون طوری که مصالحه بعد از به ذمه می گیرد، البته نه ذمه تبرئه بشود، این تخلیص می شود. مصالحه بعد از انقضای سال هر اثری داشت که این آزاد می شد، مصالحه اثنای سال هم همین طور است. این شخص به این کار را کرده به منزلت الادا. اگر اثنای سال ادا میکرد مشروع بود و معقول، الانم با حاکم شهر مصالحه میکند، اینم مشروع است و معقول. نه، اون که فرع اول است. بله، حالا این فرع ما تفکیک کردیم برای اینکه دو تا فرع کاملا از هم جدا بشوند. اگر ایشون بخواند بفرمان به این که مصالحه واجب نیست، درسته، اما ایشون میگن مصالحه وجهی ندارد، معقول نیست. تعلیق ایشون این نیست که مصالحه واجب نیست، فرمایششون اینه که مصالحه وجهی ندارد. میفرمایید که اگر موضوع کلام قبل از انقضاء سال است، فلا وجه حین اذن لصحت المصالحه مع الحاکم. این مصالحه چیز لغوی است، صحیح نیست، نه واجب نیست. میخوام بگم نه صحیح است و معقول. اگر مصالحه به منزلت الادا است و اگر منزل علیه یعنی ادا در اثنای سال معقول است و مقبول، مصالحه‌ای که به منزله اداست در اثنای سال معقول است و مقبول. وقت کل این فر را ما بگیم سهوان از قلم مرحوم سید گذشت. خب بگیم سهوان از قلم این بزرگوار گذشت که آسان تره. چرا؟ نه، ایشون که اگر بخواهد، چرا دوتا فرع است دیگر، این در صورتی که مصالحه بکند این است، قبل از مصالحه اونه. اگر یه وقت است که ما بگیم بدون مصالحه جایز نیست، ایشون هم باید بفرمان که بدون مصالحه جایز هست. اگر تعلیقه ایشون اینه که بدون مصالحه جایز است، مثل بعضی از آیون دیگه، خب مشکلی ندارد. اما یه تعلیقه این بود که اصلا مصالحه صحیح نیست، میگیم نه مصالحه صحیح است. اگر ادا صحیح است، اون چه که به منزلت الادا صحیح است، میفهمد واجب نیست، این حق با شماست، ادا هم واجب نیست. چرا؟ بله، تعلیقه ایشون هم هماهنگ نیست. میفهمید که فلا وجه این اذن لصحت المصالحه، نه، باید بفرمایید فلا وجه این اذن لوجوب المصالحه. شما میخواد بگید مصالحه واجب نیست، بله همه میگن مصالحه واجب نیست. میخواد بگید مصالحه صحیح نیست، مصالحه چرا صحیح نیست؟ این معنیش اینه که مصالحه واجب نیست. نه، مصالحه واجب نبودن غیر از آن است که مصالحه صحیح نیست. مصالحه به منزلت الاداست. شما این چهار فرع را دو به دو با هم بسنجید، ادای بعد از هول، مصالحه بعد از هول، این دو فرع، ادای اثنای هول، مصالحه اثنای هول، این هم چهار فرع. مصالحه در هر صورتی به منزله ادا در اون صورت است. ادای بعد از هول یک منزله دارد، اون مصالحه بعد از اوست. ادای بعد از هول واجب، مصالحه بعد از هول هم واجب. اداء اسناء حول صحیح، مصالحه اسناء حول هم صحیح. اگر کسی بخواهد بگوید که مصالحه واجب است، ایشون میتونم بفرمایم که نه، مصالحه واجب نیست، شخص میتواند تصرف بکند بدون مصالحه. اما اگر کسی گفت به این که مصالحه در هست و اگر هزینه جدیدی پیش آمد معلوم شد این مصالحه باطل است، ایشون بگوید اصلا این مصالحه وجه صحتی ندارد، فلا وجه حینئذ لصحت المصالحه. بگیم نه، این مصالحه وجه صحیح دارد، اونگاه ذیل فرمایش مرحوم سید با او هماهنگ است. چرا شما به گذشته نگاه میکنید، به آینده نگاه نمیکنید؟ ادای خمس، بله، خمس بعد از انقضا واجب فوری است، اما در اثنای حال واجب موسسه است، لذا شخص در اثنای سال میتواند خمس بدهد. مسئله حلول حول در خمس که مثل زکات نیست. در زکات تا سال نیامده زکات شرعا واجب نیست. در مسئله خمس همین که ربح پدید آمد خمس واجب میشود، منتها شارع مقدس ارفاقا و امتنانا اجازه تأخیر داد برای هزینه های پیش بینی نشده. لذا شخص در اثنای سال اگه قصد خمس کرد، بعد با قصد غربت کرد خمس داد، کافی است دیگر. خب شما چرا ذیل را قرین قرار نمیدید و گذشته را مرتبط میکنید؟ شما همه این ذیل را با اون صدر مرتبط میکنید، این بر این وسط میتازید. چون این کار کرده میگه تجدد هزینه بعد از سال که معنا ندارد. صدر این مسئله مال بعد از سال است، یعنی چون فرمودن اثنای سال که نمیشه، مگر بعد از سال این کارو میدم. اثنای صدرش که فرمودن اثنای سال جایز نیست که شخص به ذمه بگیرد، خب این هم کمک میکنه باز. پس صدرش درباره اثنای سال است، ذیلش باز درباره اثنای سال است. ذیلش تجدد معن هست میشه اثنای سال است. این یجوزو وقت میشه من یسهو. پس صدر مسئله مال اثنای سال است، ذیل مسئله نشون میدهد که اثنای سال است، و این وسط که جواز است معنی صحت است. یعنی در اثنا در صدر مسئله فرمودن به این که لیس للمالکه ان ینقل الخمسه الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشعنا عليه. البته این که كما اشعنا عليه مال بعد از سال است، بعد از سال است، اما این تجدد معن مال اثنای سال است. این نعم یجوز له ذالکه که سرفصل فرع دوم است، باید با این ذیل هماهنگ باشد نه با فرع قبلی، گرچه به صورت استثناء استدراج کردن. بله، خود مرحوم صاحب عربه اثنای حال رو میگن. مرحوم های خویی رضوان الله علیه در این تعلیقش دارن که فلا وجه این اذن لصحت المصالحه، مصالحه در اثنای سال اصلا وجهی ندارد. که مرحوم سید که فرمایشش قابل توجیه، چرا قابل توجیه است فرمایششون؟ نه نه، برای اصل صحت مصالحه، برای اصل صحت مصالحه، نه اینکه اگر اثنای سال نباشد مصالحه صحیح نیست. مصالحه به منزلت الاداس در پای انقضای سال که یقینا صحیح است، که در انقضای سال که یقینا صحیح است. از اینکه فرمود اگر هزینه جدیدن پیش بیاید معلوم شد مصالحه باطل است، معلوم شد ایراد اثنای سال فرض کرده. این مصالحه به منزله اداست، همونطوری که ادا در اثنای سال صحیح است، مصالحه در اثنای سال هم صحیح است، و اگر هزینه پیش بینی نشده ای پدید آمد کاشف بطلان این مصالحه است. فتحصل که اگر بخوایم بگو این مصالحه واجب است، میتوانند نقد بکنن که مصالحه در اثنای حال سال واجب است، اگر کسی مثل صاحب اربو گفت مصالحه در اثنای سال صحیح هست، نمیشه برشون نقد کرد که در اثنای سال بچه صحتی برای مصالحه نیست. والحمدلله.